رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 1 آیه 15 هم چنین میخوانیم: از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به عیسی خداوند و محبتتان را به همه مقدسین شنیدم، از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستادم، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد میکنم. از خداوند خود عیسی مسیح آن پدر پرجلال میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید. موضوع صحبت که اشاره داره به آخر فصل 1 رساله افسوسیان، اشاره داره به اولویت های روحانی. پولس رسول در این فصل به اون اشاره میکنه. خداوند ما میگه در ابتدا ملکوت و خداوند و پارسایی آن را جویا شوید. پس چیزهایی است که در زندگی باید در اولویت قرار بدیم و به عنوان فرزندان خدای زنده و حقیقی اینها رو در مرتبه اول بگذاریم. پولس رسول مردی است که مرد دعاست. وقتی که به سابقه تحول روحانی رو نگاه میکنیم در اعمال رسولان فصل 9، به معنی اینکه نجات پیدا میکنه در حال دعا کردن هست. اینگونه است که وقتی که انانیاس میاد تا بدونه که او چه کسی هست و آیه 15 فصل 9 میگه برو زیرا این مرد ظرف برگزیده من است و مشغول دعا کردن. و کتاب مقدس از زبان پولس رسول به ما میگه که ما باید دائم دعا کنیم. در افسسیان فصل 6 آیه 18 میگه همه گونه دعایی رو بکنید، همه نوع دعا در حضور خداوند با التماس و با شکرگزاری اونا رو به جا بیارید. اما پولس رسول صرفا این کار رو به تنهایی انجام نمیده، بلکه اون چیز رو اطاعت میکنه که خداوند در لوقا فصل 18 آیه 1 گفت. خداوند گفت آدمی باید همیشه دعا کنه و از این کار خسته نشه. از این وظیفه ما هست به عنوان یک مسیحی، عنوان فرزندان خدای زنده، که دعا کنیم. و شما میدونید در این عهد جدید حداقل 5 یا 6 مرتبه است که پولس رسول میگه از من تقلید کنید، و در اینجا به ما الگوی رو میده که ما چگونه ما میتونیم دعاهای خود رو انجام بدیم و چگونه میتونیم این مسائل رو در اولویت قرار بدیم تا خداوند خوشنود سازیم. 15 تا از دعاهای پولس در عهد جدید ثبت شده برای ما. من پولس مرد دعا هست و 2 تا از دعاهای او رو در نامش به افسوسیان ثبت شده و اولین اونها در این فصل 1 هست و در مطالعه بعدی شاید به دعای دوم دقت کنیم. و در این دعا و شکرگزاری که آیه 15 به بعد در فصل 1 هست، ما می‌بینیم که اولویت‌های روحانی چه هست. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، به عنوان مقدمه به چند نکته اشاره می‌کنیم. دوستان عزیز، اینکه به فکر دیگران باشیم بهترین نشونه اونی که آیا واقعا من به دیگران اهمیت میدم اینه که براشون دعا کنم، به ویژه برای نجات و رستگاریشون و شناخت خدای زنده. پولس رسول کسی نیست که صرفا نگران به خودش و مشکلاتش باشه، بلکه همیشه به دیگران نظر داره، مراقب اونهاست و احساس همدردی میکنه برای اونها و میخواد انجیل رو به اونها برسونه. و ما مسیحیان بهترین مراقبتی که میتونیم بکنیم اینه که دعا کنیم، و اغلب دعا در کلام خداوند بهش اشاره شده. و در این بخش از کلام خداوند در عهد جدید کل این دعا یک جمله است، 9 آیه است که یک جمله رو تشکیل میده در زبان یونانی. و پولس نمیتونه توقف کنه در این دعا، زیرا براش بسیار مهمه. دوستان عزیز، وقتی که ما دعا میکنیم باید بیاد داشته باشیم که خدای ما بر همه چیز اقتدار کامل داره. خدای ما نیکوست، ولذا وقتی که دعا میکنیم میتونیم بیاییم و درخواست کنیم. ما ضعیف هستیم، ما کوچک و حقیر هستیم، اما وقتی که نزد خدا میاییم به دعا، او دعاهای ما رو میگیره تا مطابق اراده خودش و کار خودش به اونا پاسخ بده و به ما نیز اطمینان بده. اغلب مردم میپرسن خداوند که همه چیز رو میدونه چرا ما باید دعا کنیم؟ دوستان عزیز، چون خداوند همه چیز رو میدونه به این علته که به عنوان یکی از فرزندان او نزد او میایم و دعا میکنیم و دعا به او اطلاعات رو نمیدیم بلکه به او اعتماد میکنیم. در غیر این صورت او متعال قدرتمنده و میتونه هر کاری رو انجام بده، اما دعاهای ما رو در نظر میگیره، حتی پیش از خلقت جهان اونا رو به حساب آورده و پاسخ رو به اونها به ما اطمینان میده. از اولی نکته که باید در نظر داشته باشیم در آیه 15 پولس رسول چی میگه؟ از این روز من از چون وصف ایمان شما را به عیسی خداوند شنیدم، میگه به این علت من دعا میکنم. به چه علتی پولس دعا میکنه برای این ایمانداران؟ میبینید چه میگه در این آیه؟ از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به خداوند عیسی مسیح شنیدم و همچنین محبتتان را به همه مقدسین، به بقیه ایمانداران. و در آیه 18 میبینید که اون اضافه میکنه وقتی که راجب امیدی که خدا شما را بدان فراخوانده، میبینی هر سه اینا در اینجا هست، امید، ایمان و محبت. ایمان اون چیزی است که ما رو مسیحی میسازه و ایمان، غلاطیان فصل 5 آیه 6 به ما چنین میگه، ایمان از طریق محبت کار میکنه، محبت به خداوند، محبت به دیگر انسان ها. به این علته که بدون ایمان به مسیح غیر ممکن ما بتونیم خدای زنده و حقیقی رو خوشنود بسازیم. اما اگر شما میگی که مسیحی شدی و ایمان دارید اما محبتی در شما نیست، این صرفاً نظر شماست. و چنان که یعقوب میگه اگر شما ایمان دارید و اعمال نیک رو ندارید، یعنی محبت در شما نیست، شما ایمانتون مرده است، باطله، بی ارزشه. اون ایمان رو باید بیاندازید دور. اون ایمان شیطانی است، هیچ ارزشی نداره در حضور خداوند. ایمان بدون محبت و کار نیک مرده است. ایمان با خداوند بدون محبت ما به دیگران و خداوند غیر باطله. بدون این ایمان ما نمیتونیم خدا رو خوشنود بسازیم و بدون محبت ایمان ما باطله و بدون امید ما هیچ لنگر محکمی نداریم. امید اون چیزی که باعث میشه ما حرکت کنیم، اون چیزی که به ما انرژی میده، به ما این انتظار رو میده، امید رو میده تا بدونیم که خداوند هرگز دروغ نمیگه، وعده ای رو که به ما داده به فرزندانش در کلامش حتما به جا میاره. در آیه 15 ببینید پولس میگه از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را عیسی خداوند و محبت دادن از همه مقدسین شنیدم. میبینید ایمانی که اینا داشتن میشد دیده بشه توسط دیگران. خبرش به گوش پولس رسیده و راجب اون آگاه شده. گاهی حق جویان میان و میپرسن آیا فلانی یک ایماندار هست؟ شما از خودتون میپرسید آیا واقعا این فرد مسیحی شده یا نه؟ از کجا بدونم؟ پولس با ما میگه وقتی که من شنیدم از راجب ایمان شما، وصف ایمان شما به خداوند و محبتتون رو به همه مقدسین شنیدم، نه صرفا این که من ادعا میکنم مسیحی هستم و یا به کلیسا میام و غیره، بلکه محبتتون رو به همه مقدسین شنیدم، همه کسانی که خودشون رو از جهان جدا ساختن، خود مسیحی خواندن، کسانی که خود رو وقف خدمت به خدای زنده و حقیقی کردن، ما اونها رو دوست میداریم. بستگی نداره بس به چه ملیتی تعلق دارن، بلکه اونها رو دوست داریم، محبت نشون میدیم و این محبت رو گوش پولس رسول شنیدن و وصف این رو او شنیده و این نشونه ها این است که اونها مسیحیان واقعی هستن. دوستان همچنان که ما با ایمان گام برمیداریم، کتاب مقدس تاکید میکنه سلوک ما با خداوند از راه ایمانه و همچنین با محبته. ما باید با محبت سالک باشیم و این یه زندگی مسیحیه که در اون امید هم هست و وقتی که به این شکل زندگی میکنیم روح القدس این تأثیر جدی رو در ما گذاشتی که وصفش رو دیگران میشنون و این موضوع کتاب مقدس هست. عنوان مثال در یوحنا فصل 13 دنیویان ممکنه بپرسه ما از کجا به خداوند تعلق داریم و مسیحی شدیم، زیرا ما یکدیگر رو دوست داریم، محبت نشون میدیم. حتی که به کلیسا ها میریم، عنوان مثال میبینیم که چگونه مسلمین جویای خدای زنده و حقیقی شدن. عوامل مهمی باعث میشه، اما یکی از عوامل مهمی که میشه در قدم اوله اینه که اینا میان و میبینن که مسیحیان محبت دارن و همدیگر محبت نشون میدن و ما شعار نمیدیم. دوستان، کتاب مقدس میگه به این طریق خداوند این محبت رو که در شما هست به دیگران نشون میده. دنیویان میدونن که شما به من تعلق دارید. مسلمین میفهمن که خدای ما فرق داره با خدای اونها و جویای این خدای زنده و حقیقی میشن و این قابل دیدن هست. وصفش به گوش دیگران میرسه و این دعای پولس برای ما حفظ شده، زیرا پولس میبینه که به چه شکل اینها رشد میکنن. به علت این رشد روحانی این مسیحیان، دعای پولس برای ما مکتوب شده تا از اون منفعت ببریم. در اعمال فصل 20 بیاداری راجب کلیسای افسوسیان صحبت میکنه. بیاد داشته باشه اون شهری بود که پولس در اونجا در بشارتهای زمینیش مدت طولانی بود، 3 سال در اونجا باقی بود و حتی در اونجا یک دانشکده یا مدرسه الهیات رو باز کرد و از کلیسای افسوس انجیل به آسیای صغیر رسید. اما این دعایی که پتروس در اون شهر انجام داده برای ما حفظ شده. در اعمال فصل 20 پولس به اون ایمانداران میگه که عده زیادی از این گورکا وارد کلیسا میشن و ایمان شما حمله میکنن. به این علته که ما در زندگی مسیحی ممکنه به شک و تردید بیافتیم. به چه علت؟ زیرا شیطان سعی میکنه به شما تلویح کنه که همه میتونن نجات یابن غیر از تو. به زندگیت نگاه کن، به افکارت نگاه کن، به کارات نگاه کن، تو مسیحی نیستی. اما باید ما این وسوسه های شیطانی رو درش مقاومت کنیم. کتاب مقدس میگه در برابر شیطان مقاومت کن و اون چه کار میکنه؟ او از شما فرار میکنه. خداوند به ما این توانایی رو میده، اما این ما هستیم که باید مقاومت کنیم. ما باید درگیر بشیم در این کشتی و مقاومت کنیم. ما قادر نیستیم کوه ها رو بلند کنیم، اما میتونیم در برابر شیطان مقاومت کنیم. خداوند ما فیض رو میده تا به این طریق مقاومت کنیم. به این شکلی که زندگی مسیحی رشد میکنه. به این شکلی نیست که ما بشینیم و خداوند همه کارا برای ما انجام بده. نه، خداوند این کار برای شما انجام نمیده. شما باید خودتون دست به کار بشید، دست و پنجه نرم کنید با شیطان، مقاومت کنید. به این دلیلی که پتروس میگه من نیز چون وصف ایمان شما را شنیدم و ای کاش من هر روز میشنیدم راجع به ایمان دیگر ایرانیان به مسیح و محبتشون که خدا رو میشناسن و او رو خدمت میکنن، نجات پیدا میکنن. و من وقتی که اینا رو میشنوم راجع به ایمان شما، خدا رو شکر میگم. اما چه عناصری هست که پتروس در این دعا بهشون اشاره میکنه؟ لایه 16 نگاه کنید. پولس بعد از اینکه میگه من وقتی که وصف ایمان شما رو به خداوند عیسی مسیح شنیدم، ببینید ایمان نجات دهنده به خداوند عیسی مسیح هست. تنها این ایمان پذیرفته است و محبت به همه مقدسیان. و بعد به آیه 16 میرسیم که در اونجا این عناصر دعای پتروس رو میبینیم. اولین عنصر دعای او شکرگزاری پیوسته است. میگه از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستادم، بلکه پیوسته شما را در دعای خود یاد میکنم. ما به عنوان مسیحیان باید شکرگزارترین انسان ها باشیم. باید بدون وقفه خدا رو شکر کنیم. همون کاری که پتروس انجام میده. میگه بی وقفه پیوسته خدا رو شکر میکنم، هم پیوسته دعا میکنم هم بی وقفه شکر میکنم خدا رو. و دعا کردن و شکرگزاری با هم هستن، دست به دست هم. دعا و شکرگزاری اینها در یک مسیحی از هم جدا ناشدنی هم. و پولس میگه چون وصف ایمان شما را میشنم، چون میشنم خداوند از طریق روحش در زندگی شما چه کاری رو انجام داده، بی وقفه او رو شکر میکنم. این شادی عظیمی است که بدونیم یک ایرانی بیچاره، یک مسلم گمراه، خدای زنده رو شناخته و نزد مسیح اومده. و با نباید توقف کنیم، باید ادامه بدیم در این شکرگزاری. و میبینیم که این فرد رشد میکنه، در ایمانش باقی نمونده بلکه رشد میکنه و به زودی سال نو میاد و مردم تصمیم های جدیدی میگیرن و قول میدن که این کار رو انجام میکنن و اون کار رو انجام میدن. اما وقتی که ما یک قول رو میدیم و یک تصمیم میگیم در اونجا باقی نمیمونیم، بلکه میگیم خداوند با یاری شما، با یاری تو، من آرزو دارم مسیح بهتری بشم، آرزو دارم، مصممم تا این سال نو با فیض تو، با کار روح القدس بتونم کارهای بیشتری برای تو انجام بدم، تو رو خدمت کنم، کلامت رو بیشتر بخونم، بیشتر در جلسات کلیسا شرکت کنم، راجب ایمانم به مسیح در محل کار، به دوستان، به فامیل بگم، راجب مسیح به جلسات دعای کلیسا بیام و بشنوم در کلیسا چه کارهای مهمه و هر جلسه، هر هفته کلیسا براشون دعا میکنه و من اینها رو من مینویسم و برای اینها دعا میکنم. این گونه است که ما دعاهای خود رو نزد خداوند میاریم و در غیر این صورت غیر ممکنه بشه همه این دعاها رو در یک جلسه انجام داد، بلکه در طول هفته برای موضوعهای مختلف دعا میکنیم. وقتی که شما به این شکل دعا میکنیم، وقتی که این گونه دعا میکنید، شما موضوعهایی دارید که راجبش دعا کنید و این تکراری نمیشه. بعد ما از خانواده ها میپرسیم آیا شما زن و شوهر آیا در طول روز صرفا به تنهایی دعا میکنید؟ آیا در جلسه خانوادگی زن و شوهر و بچه ها مینشینید، بچه ها رو ساکت مینشینید، بشینید و دعا کنید؟ و اگر هنوز بچه ندارید، محیط آماده میکنید که وقتی که بچه ها به دنیا آمدن وارد محیطی باشن که پدر و مادر کنار هم میشینن، سر ساعت مقرر کلام رو میخونن و دعا میکنن و این کار برای اونا تازه نباشه. و دوستان، بسیار مهمه در خانواده مسیحی تا این کار رو انجام بدید. و یک خانواده مسیحی که دور هم دعا نمیکنن واقعا مصیبته. خانواده مسیحی باید همیشه هر روز این کار رو انجام بدن. و من اگر کلام خداوند رو نخونم مرتب، دعای من تکراری میشه. اگر به جلسات دعا شرکت نکنم و ندونم چه موضوعهایی باید براشون دعا کنم، دعای من ممکنه تکراری بشه. و اگر مطالعه نکنم کتابای مهم مسیحی رو، واقعا دعای من تکراری ممکنه بشه، کسل کننده بشه. و باید بیام و کلیسا بشم که چگونه دعا میکنم و یاد بگیرم. اما اگر این فن دعا کردن رو یاد نگیرم، واقعا دچار معلولیتی هستم از لحاظ یک مسیحی. آنوان یک مسیحی باید بیاد بیارم خداوند چه کارهایی برای من انجام داده. به این دلیل که پتروس، که پولس میگه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد میکنم، زیرا شنیدم، وصف ایمانتون رو شنیدم که چگونه رشد میکنید. دوستان عزیز، آیا شما تصمیم جدیدی گرفتی که چگونه خدا رو خدمت کنید که امسال سال جدید این کار رو انجام بدم؟ در این کلیسا ما در شب سال نو ساعت 11 جلسه دعا داریم. آیا مصممی که بیاید و در این جلسه شرکت کنید؟ زیرا خداوند میخواد که ما نجات یابیم، که دی زیادی از ایرانیان نجات یابند. من باید با خودمان بگم من میدونم در کلیسا این جلسات هست و من میخوام اونجا باشم، زیرا ما سربازان مسیح هستیم. باید مرتب دستورات مسیح، فرمانهای مسیح به ما برسه، بیاد داشته باشیم که چگونه زندگی کنیم. و پترو و پولس وقتی که دعا میکنه میگه چون وصف ایمان شما رو به خدای زنده عیسی مسیح شنیدم، پیوسته دعا میکنم، شکر میکنم خدا رو برای نجات شما که از اون ظلمت و جهالت بیرون اومدید. و ما دعا میکنیم برای دیگران، دعا میکنیم برای کلیساهایی که حمایت میکنیم، برای شبانهایی که انجیل رو به دیگران میرسونن. و ما دلیلهای فراوانی رو داریم که خدا رو شکر کنیم. و کاش فرصت بود تا به شما نشون بدیم، قبل از اینکه به آیات دیگه برسیم، به عنوان مثال به آیه 6 دقت کنید. در فصل 1 پولس چنین میگه: تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی را که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده. آیه 12: تا ما که نخست کسانی بودیم که به مسیح امید بستیم، مایه ستایش جلال او باشیم. تا جلال او ستوده شود. آیه 14: ببینید مرتب خدا رو شکر میکنه، ستایش میکنه. اول تسالونیکان آیه 5، فصل 5 آیه 18 میگه خدا رو همیشه برای همه چیز شکر کنید. پولس رسول برای این نوکیشان خدا رو شکر میکنه. و بعد دعا رو چگونه به حضور خداوند میرسه؟ به نزد پدر آسمانی خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، خدای ما پدر پرجلال، پدر عیسی مسیح است، و دعاهای ما رو در نام پسر یگان مولود و قدرت روح القدس نزد پدر پرجلال میاریم. و این شیوه ای است که ما باید دعا کنیم و ما دعوت شدیم از سوی خداوند تا دعا کنیم. اولویت های دیگه ای که ما در دعا باید داشته باشیم چه هستن؟ علاوه بر شکرگزاری، آیه 17 و 18 پولس به بعضی از اونها اشاره میکنه. آیه 17: پدر جلال، از پدر جلال میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید تا چشمان دلتان یا چشمان فهمتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده بشناسید. در اینجا سه جمله از سه کلمه است که باید توجه ما را جلب کنه: شناخت، حکمت و فهم. سه موضوع بسیار مهم هست. میدونید حقایق صرفا کافی نیست. مردم کتابخونه دارن و دایره المعارف دارن، اطلاعات دارن. اطلاعات امروزه بسیار فراوانه و در دسترس همه است. صرف داشتن این اطلاعات و دانشتن حقایق، اینها کسی رو نجات نمیده، کسی رو مسیحی نمیسازه. ما نیاز داریم اون حکمت خداوند از طریق کلامش توسط روح القدس به ما برسه. در غیر این صورت تلاش های ما هیچ فایده نداره. اون پرده سیاه از جلوی دیدمون کنار نمیره. همه ما از لحاظ روحانی مرده ایم، دیدگان روحانی من کوره. اول قرنتیان فصل 2 آیه 14: از لحاظ روحانی کور هستیم، نفسانی هستیم. به این دلیله یک بچه به عنوان مثال وقتی که میاد به کلیسا و کلام خداوند رو میشنوه، راجب صلیب میشنوه، این بچه چنین میگه، حتی از وقتی که نجات میابه فهم این بیشتر از یک استاد دانشگاهه. اون بچه که تحول روحانی میابه و ایمان میاره، حتی از استاد دانشگاهش فهمش بیشتره. داوود نبی میگه در مزامیر، زیرا این حقایقی رو میفهمه که خداوند و روحش کار ساخته، حقایق روحانی. او در میابه که این جهان صرفا اون چیزی نیست که میبینیم، بلکه یک بُعد روحانی وجود داره. و این در میابه که اون کسی که بر روی صلیب بود صرفا یک انسان و یک مرد نبود که مرد و بر صلیب شد، بلکه خدای متعال هست، خدا انسان که تجسم میافه بر صلیب مرگ رو برش غلبه کرد. و اون بچه‌ای که در کلیسا این ایمان میاره و اینو میفهمه، فهمش از بزرگسالان بیشتره. یه استاد دانشگاه ممکنه نفهم و بخنده و بگه مسیحی که خدا نیست، اما این بچه میفهمه که مسیح باید رنج بکشه تا مجازات گناهان ما را از میان نرداره. به این دلیل که پولس میگه ما نیاز داریم به فهم روحانی تا چشمان فهممون روشن بشه، این حقایق روحانی رو درک کنیم. دوستان اغلب ما حکمت رو توضیح میدیم در کلیسا. حکمت یک تمایل روحانی هست و یک علاقه روحانی هست تا خدای زنده و حقیقی رو بیشتر و بیشتر بشناسیم. در آیه 17 و 18 به ما میگه نه صرفا خدا رو بشناسیم یا به یک خدای اعتقاد داشته باشیم، نه دینی درش یک خدایی هست و اون رو میشناسن. من صرفا نمیخوام اطلاعاتی راجع به خدا دریابم، بلکه میخوام خدا رو بشناسم و با اون رابطه پیدا کنم. این رابطه شخصی هست، این رابطه نزدیک هست، این رابطه تجربی هست و این تجربه شدید و جدی هست. این شناخت واقعیه که بیشتر و بیشتر میشه. اطلاعات و رفتن به کلاس آلفا و شنیدن کلام به تنهایی رو به شما نمیده. ما باید خدا رو به طور تجربی و شخصی بیشتر و بیشتر بشناسیم. اگر جهان خدا رو میشناخت که خدا رو مصلوب نمیکرد، خداوند ما در یوحنا فصل 17 چه گفت؟ حیات جاودانی چیست؟ او به ما توضیح داد. حیات جاودانی این است که خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم و او رو که فرستاد، یعنی عیسی مسیح رو. این شناخت واقعیه، این حیات جاودانه و ما به این شناخت نیاز داریم. که روح القدس اینو به ما عطا میکنه و اینو باید بیشتر و بیشتر در بیاریم و باید این پرده سیاه کنار بره و اگر خداوند این کار انجام نده ما درک نمیکنیم. عین شاگرد الیشا وقتی که دشمنان اومدن هم شهر رو محاصره کردن و شاگرد الیشا نمیتونست ببینه که دور تا دور الیشا رو خادمینه و فرشتگان و خداوند گرفتن و الیشا دعا میکنه دیدگانش باز میشه و اون رو میبینه. به این شکل ما باید ببینیم که دیدگان روحانی ما و گوشهای روحانی ما باز بشه، دلهایمون باز بشه تا کلام روحانی رو دریافت کنیم. به این دلیلی که ما نیاز به کار روح القدس داریم. دوستان دعا نکنید خداوند به شما مکاشفه تازه بده. مکاشفه تازه به هیچ کس داده نمیشه، نبوت به کمال رسیده، هیچ مکاشفه مستقیمی به آدمی نخواهد رسید. هر آنچه را که ما نیاز داریم خداوند به ما برسونه، مکاشفه در کتاب مقدس هست، به کمال رسیده. وقتی که ما میگیم مکاشفه، مکاشفه مکتوبه، به کامل رسیده و تنها این مکاشفه وجود داره و آنچه را خداوند به ما مکشوف میسازه که در کلام مکتوبه. به این دلیل هیچ مسیحی نباید از لحاظ روحانی در فقر بمونه. هر روز این منای آسمانی در اختیار ما هست، ما نیاز داریم تا اون رو بخونیم و دیدگان روحانی رو باز کنیم تا اون رو درک کنیم و غذای روحانی دریافت کنیم و هرچه بیشتر اون رو بشناسیم چیزهای این دنیا در نظرمون بی ارزشتر میشه. دوستان عزیز تا اینجا دیدیم که پولس خدا رو شکر میکنه برای ایمانی که به اون حق جویان داده شده و نجات یافتن و امیدی که دارن و فیضی که بهشون عطا شده و محبتی که دارن و بعد شکرگزاریه و بعد دعا برای فهمه، دعا برای حکمته، دعا برای درک کلام خداونده. همچنان که پولس پیش میره در دعاش به ما سه برکت رو میده، سه نفعی رو که از این کار به ما میرسه. ما میبینید دعای پتروس دعای سطحی نیست، راجع به رستگاری که به ما میرسه میشه به این سه برکت اشاره کرد، سه منفعت که به ما حق جویان میرسه. در آیه 18 امیدی را که خدا شما را برا بدان فراخوانده بشناسید. منافع رستگاری چیز که در این دعا بهش رسیده، اولین چیز اونها امیدی که خدا ما را بدان فراخوانده، امید کلیسا، امید رستگاری، امید انجیل. دوستان عزیز این بسیار مهم هست که ما به این موضوع اشاره کنیم. ما نجات یافتیم از طریق اون دعوت خداوند. خداوند ما رو دعوت میکنه، ما نمیایم مسیحی بشیم. به این دلیل باید این رو به حق جویان بارها و بارها بگیم که هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره و اراده کنه که مسیحی بشه. هیچ کس اراده آزاد نداره، اراده اسیر در گناهه. ما آزاد هستیم که گناه کنیم، بله، اما نمیتونیم خدا رو انتخاب کنیم. هیچ کس نجات نیافته از طریق تصمیم خودش که من مصمم بشم چون اسلام باطله، از امروز من میخوام مسیحی بشم، تصمیم خودم رو گرفتم. دوستان عزیز هرگز این گونه فکر نکنید. هیچ کس نجات نمیابه از طریق تصمیم خودش تا یا مجاب بشه از طریق مغزی و ما براش برهان و دلیل بیاریم که بگیم بله اون دین باطله و این دین راستین و حقیقیه و شما مسیحی بشه. اگر روح القدس در دل شما کار نکنه هیچ میزانی از برهان و دلیل نمیتونه شما رو مسیحی بسازه. دوستان عزیز این موضوع بسیار اساسیه. وقتی که ما دلیل میاریم برای شما، برهان میاریم از کتاب مقدس، برهان‌های روحانی میاریم، منافع مسیحیت رو به شما میگیم، تا اون روزی که روح القدس در دل شما کار نکنه و به شما ایمان رو عطا نکنه شما هرگز یک مسیحی واقعی نمیشید. این امیدی که خدا شما را بدان فراخوانده، کلیسا و یا شبان این کار رو انجام نداد، شما این کار رو انجام نداد، این امید رو خدا شما را بدان فراخوانده. شما فراخوانده شدید توسط خداوند، این کار خودتون نبود و چون خداوند شما را فراخوانده شما بهتون حیات روحانی داده شده. شما اگر به دست خودتون بود که تولد روحانی بیابید که امکان نداشت، تولد رو خداوند باید به شما بده. خداوند شما رو به خانواده روحانی فراخوانده و چون فراخوانده در اون خانواده حفظ میکنه و این فراخواندگی شدگی الهی است. ما نجات میابیم چون خدای زنده و حقیقی ما رو فرا میخونده. اون دعوتی که غیر قابل مقاومت هست، روح القدس در دل ما کار میکنه، ما مجاب میشیم، توبه میکنیم، ایمان میاریم به خداوند ما عیسی مسیح. امیدی که خدا شما را بدان فرا خوانده، و این امید ما با یقین به آینده نگاه میکنیم، با انتظار و امید مطمئن که ما به خداوند تعلق داریم. و هرگز ابدیت رو فراموش نکنید دوستان عزیز. اگه ما مسیحی هستیم، ما باید کسانی باشیم که به سوی بهشت در حرکتیم. اگر ما به بهشت نرسیدیم، ما در راه اون هستیم. باید به این موضوع فکر کنیم، اون رو در نظر داشت باشیم. این امید ما هست و ما گویی هر روز به بهشت میریم، منتظریم تا اون روز نهایی برسه، خداوند ما به جان بازگرده. و این رو کلام خداوند به ما میگه. وقتی که کلام رو میخونیم، یوحنا فصل 14 که مسیح گفت به بهشت رفته و مکانی رو برای ما آماده میکنه، و این صرفا یک منزل نیست، جای بسیار وسیع تر. و این یک مکان نیست که ما بهش میریم، ما به اونجا میریم چون مسیح در اونجا هست، چون خدا در اونجا هست، میریم تا با او باشیم. و این امید ماست، امیدی که خدا شما را بدان فرا خوانده در عیسی مسیح. و اگر مسیح در ماست، به ما این امید رو میده در جهانی که پر از ناامیدی و سرخوردگی و شکسته. به این دلیلی که این جهان درش پر از افسوس و اندوه، زیرا مسیح رو ندارن، خدا رو ندارن. مردم ناامیدن، سرشون کلاه میره، فریب خوردن، سرشون هزار جوری کلاه گذاشتن. اما ما مسیحیان این امید رو داریم. و در آیه 18 پولس ادامه میده، میراث غنی و پرجلال او در مقدسین. ما باید به این پی ببریم، این میراث فرای امید و حتی تفکر ماست. در این جهان ما هیچ میراثی نداریم دوستان. اگر همه میراث ثروتمندترین افراد این جهان رو به شما بدن، دوستان عزیز، شما همچنان فقیر هستید. در مسیح شما میراثی غنی و پرجلال، میراثی روحانی ماندنی به شما عطا میابه. در اول پتروس به ما میگه که این میراث نابود نمیشه، ابدی است، جاودانی است، میراثی که در مسیحه. اما دوستان، زیبایی این آیه وقتی که آیه 18 رو میخونیم، میراث غنا و پرجلال او در مقدسین، یا خداوند بهش اشاره کرده در فصل 1 آیه 11 و 14 به ما گفته که میراث ما مسیح هست، خداوند میراث ماست، بهشت میراث ماست. اینا به ما به رایگان عطا شده در مسیح. و در این حال مقدسین میراث خداوند هستند. هر مسیحی یک عطایی است، هدیه است از سوی پدر آسمانی به عیسی مسیح. و جایی که میراث شماست، دل شما در اونجاست. دوستان عزیز، دل شما اکنون در کجاست؟ در این دنیا و یا در میراثی که خداوند به شما داده؟ میراثی که فناناپذیره. و بزرگترین میراثی که یک انسان خاکی میتونه برسه، رستگاری هست. دوستان عزیز، واقعا شما چه چیزی رو به فردی میتونید بدید که ثروتمنده؟ شما براش ماشین بخرید، اون داره، نمیخواد. شما بهش پول بدید، اون پول نمیخواد، این براش کوچیکه. خداوند همه چیز رو داره، اون به چیزی نیاز نداره، نیاز به اعمال و ثواب نداره. هر چی که ما داریم از سوی خداوند به ما میرسه، و خداوند این میراث رو به رایگان عطا میکنه. پس اولین برکت نجات مسیحی امید، دومینش میراث غنیه و ما این میراث هستیم. و سومین چیز، ببینید آیه 19 به ما چی میگه، قدرت بی‌نهایت عظیم او. دقت کنید، حتی کلام قادر نیست به این قدرت اشاره کنه. قدرت بی‌نهایت عظیم او، یعنی قدرت خداوند نسبت به ما مسیحیان که ایمان داریم. آگاه بشید، واقعا وقتی که پولس میخواد راجع به قدرت خداوند صحبت کنه، این نمیدونه چه کلمه ای رو استفاده کنه که دقیق باشه. و این راجع به قدرت بی نهایت عظیم او صحبت میکنه، قدرتی که خداوند داره و غیر قابل بیان است. و این قدرت در ما مسیحیانه نسبت به ما که ایمان داریم. این شگفتی آوره تا ما این رو آگاه بشیم. به ما مسیحیان این قدرت به همه داده نشده، بلکه اونایی که فراخوانده شدن و نجات یافتن و این قدرت عظیم خداوند به اونها تعلق داره. و اون آیه 19 به ما میگه این قدرت قدرتی بود که مسیح رو از مردگان رستاخیز داد. البته مسیح با قدرت خودش رستاخیز کرد. پطرس در اینجا میگه قدرت بی‌نهایت عظیم که در لغت یونانی دینامیت هست که ما در فارسی داریم، از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شویم. و این قدرت برخواست از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید. قدرت مسیح او را از مردگان رستاخیز داد و این قدرتی هست که به ایمانداران عطا میشه تا ایمان بیارن. همه قدرت‌هایی که بشری دارن ما میشه اونها رو اندازه‌گیری کنیم. حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد رو وقتی که اینا رو اندازه‌گیری کنیم به ما میگه که این فرد چقدر قدرت داره و چقدر ثروت داره. اما وقتی که به قدرت خداوند میرسیم بی‌نهایت غیر قابل اندازه‌گیریه، فرای تصور ماست، فرای این جهانه، فرای این کائناته، فرای بهشت هست. قدرت بی نهایته، قدرتی که خدای ما رو رستاخیز داد و این قدرت به سوی ما جاری شده. در اعمال فصل 1 آیه 18 چه گفت؟ شما روح القدس رو دریافت میکنید و شما شاهدین ما خواهید بود. به این دلیل وقتی که بعضی از کاریزماتیکا میگن روح القدس به من اومد و روی زمین افتن، این قدرت باطل است. اگر شما به مسیح شهادت نمیدید شما مسیحی نیستید، اون قدرت روح القدس به شما نرسید. خداوند قدرتش بی‌نهایته. وقتی که ما عطا میشه ما ایمان میاریم. و بعد پولس به ما این قدرت رو توضیح میده. قدرت خداوند در 4 زمینه که آیه 20 تا 23 بهش اشاره شده به کار گرفته میشه. قدرت خداوند بسیار زیباست و برای اینکه شما مسیحیان رو تشویق کنید وقتی که میخواد اولویت‌های روحانی رو در نظر داشته باشین، در دعای شما بیاد داشته باشید. در اولین زمینه که قدرت خداوند، قدرت خدا به جلوه گذاشته میشه در آیه 20 است که آن را، اون قدرت را در مسیح به کار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید. اولین جنبه‌ای که ما ببینیم خداوند قدرتش رو به کار میگیره در رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح هست از مردگان، که مسلمین این رو انکار میکنن. دوستان عزیز فکر کنید امروزه در جهان غرب چقدر پول به کار میره، چقدر خرج میشه تا ما رو فقط چند سال دیگه زنده نگاه دارن. اما مسیح روند طبیعی مرگ رو به انتها رسوند. وقتی که مسیح به جهان اومد اون روند طبیعی تولد رو به هم ریخت، از یک دختر باکره به دنیا آمد، همچنین روند طبیعی مرگ رو عوض کرد، بر مرگ غلبه کرد، با قدرت پدر و روح القدس و قدرت خود رستاخیز کرد. اگر صلیب جلوه‌گر محبت خداست به این جهان، رستاخیز مسیح جلوه قدرت خدای زنده و حقیقی است به این جهان. مسیح 3 روز در مقبره بود و بعد رستاخیز کرد با قدرت خدای متعال، با قدرت خود. و میبینید این قدرت ما رو از بین مرده در گناه زنده میسازه در پارسایی. و چون مسیح رستاخیز کرده این قدرت به ما عطا میشه و ما میتونیم بر گناه غلبه کنیم، میتونیم جلوی بدن خود رو بگیریم، میتونیم جلوی شهوات خود رو بگیریم، ما میتونیم جلوی زبان و فکر و وسوسه های خود رو بگیریم. ما دیگه حیوانات نیستیم که با غریزه حیوانی زندگی کنیم. کسی که در ما هست، مسیح، بزرگتر اونی است که در جهان هست، شیطان. به این دلیل ما میتونیم مقدس بشیم. نکته اول پس قدرت خداوند بر مرگ هست. نکته دوم مسیح و آسمان صعود کرده و اینو در آیه 21 میبینیم. زمانی که مسیح رستاخیز میکنه در جاهای آسمانی به دست راست خود نشانید. پدر آسمانی او رو در دست راست خیش قرار داد. پدر آسمانی مسیح رو در جاهای آسمانی در دست راست خود، یعنی اشاره داره به قدرت و همچنین محبت. این مهم است، محبت پدر به سوی یگانه مولود خود. پدر گفت این پسر یگانه مولود من است که از او بسیار خوشنودم. و مسیح بر مرگ غلبه کرده و مرگ قدرت داره، و هر آنچه که در این جهان هست در اقتدار خداوند ما عیسی مسیح هست، و او بر همه حکمران ها و قدرت های این جهان حکم فرمانی میکنه. به آیه 21 دقت کنید، خداوند ما عیسی مسیح بس فراتر از هر سیاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود. پس ترسی از حکمرانان این دنیا نداشته باشید. خداوند ما عیسی مسیح بر اون قدرت های زمینی و همچنین در جهانی که خواهد آمد قدرت داره. اگر مسیح صرفا در این جهان قدرت داشت، این اسطوره بود. اما خداوند ما قدرت داره نه تنها در این جهان بلکه در جهان آینده. آیه 21 خداوند به ما میگی که همه قدرت ها به مسیح داده شده و در جهان زیر پای او قرار داره و همه چیز را زیر پای او نهاد. آیه 22 به زمینه چهارمی که در اینجا میخونیم، قدرت خداوند، قدرت مسیح رو میبینیم بر کلیسا. هر چی که در اختیار مسیح هست، اون قدرتی که داره برای کلیسای مسیح هست، و کلیسا بدن مسیحه، اون ساختمان نیست، بلکه تنها گروهی از انسان ها هست که به بهش خواهند رسید. همه سازمان های دنیوی و غیره به آخر میرسن، اما تنها سازمانی که به ابدیت میرسه، به بهش میرسه، کلیسای مسیح هست، اون جماعت ربانی و مسیحیان. دوستان، کلیسا رو دوست داشته باشید. در اونجا هست که مسیح قدرت خودش رو به جلوه نمایش میگذاره. آیه 22 و 23 میخونیم که او کلیسای خود رو پر میسازه، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر میسازد. یعنی مسیح خداست، همه چیز را از هر لحاظ پر میسازد. دوستان عزیز، مسیح رو صرفاً به عنوان یک دوست در نظر نگیرید. بعضی ها فکر میکنن کلیسا دوست دختر مسیحه. نه دوستان، کلیسا عروس مسیحه. این جهان، دوستان عزیز، کلیسا عروس مسیحه و ما به عنوان عروس مسیح برکاتی داریم، اما علاوه بر اون مسئولیت هایی داریم. باید مطیع خداوند و پادشاه و داماد خود باشیم. خداوند ما این امتیاز خاص رو به ما داده تا دعا کنیم، تا از طریق دعاهای ما او کلیسا رو برکت بده و جانها رو نجات بده. ولذا خود رو از این برکات محروم نسازید. دوستان عزیز، مگر خداوند تک تک ما رو برکت بده.